و با توجه به خلق و خوی من هم برای مبارزه کردن تقریبا مناسب بود، من به این رشته پرداختم و تمام آسیب‌های این رشته رو به جان خریدم و روز به روز آدمی که علاقمند باشه خودش میتونه متوجه بشه، این حس غریزی بدنش این به اصطلاح این توجه رو بهش میده که ندای درونی بدنش این توجه رو بهش میده که رو به رشد هست یا نه.
بله.
البته در رشته آقای پیرانی مثل کشتی که کشتی خیلی زود پیشتر از خیلی از رشته های دیگه مثل وزنه برداری و کشتی سطحش مشخص شد، یعنی ما شاید 50 سال پیش هم قهرمان اول جهان داشتیم.
بله.
یا قهرمانی که در سطح المپیک هرش برای گفتن داشته باشن در رشته وزنه برداری و کشتی داشتیم، اما در رشته های ما عمدتاً بعد از انقلاب همه چیز همگیر
از وزنه رسمی بعد از انقلاب
مردمی
بیشتر شکل گرفت. بله. خب اولین قهرمانی شما کی بود یوسف صادقان در کشور و خارج از کشور؟
1363 با کارگران ما شروع کردیم، اول شدم 64 65 66 67 و 68 5 سال فینالیست بودم تو بزرگسالان کشور که 3 سالش اول شدم 2 سالش دوم شدم. در سال 1366 یه دوره تکمیلی یک ماه رو بورسیه جمهوری اسلامی بودم در ژاپن به اتفاق 9 نفر دیگه، اون دوره رو با موفقیت سپری کردیم. روزی 8 ساعت ما می‌بازی نظر پروفسورهای وقت اون انستیتوی کودکان اون مراحل بگذرونیم. همین شروع خوبی بود آقای پیرانی. ما از اینجا که می‌رفتیم فرودگاه مهرآباد 84 کیلو نیم بودیم، وقتی برمیگشتیم بعد از یک ماه 78 کیلو با یه دنده ترک خورده اومدیم،
یعنی کاملا آماده شده بودیم.
چون دیدگاه ما تا اون زمان دیدگاه حرفه‌ای در ورزش جودو نبود، این دیدگاه حرفه‌ای در کشتی وجود داشت، چون قهرمانی المپیک داشتیم، قهرمانی جهان داشتیم و تورنمنت‌ها و اردوها و کمپ‌های بین‌المللی که این رشته‌های ما شرکت می‌کردن به چشم دیده بودن. ما اولین گروهی بودیم که به طور حرفه‌ای یعنی دوره‌های مربیگری رو تقریبا از سال 64 به بعد اساتید تربیت بدن دانشگاه تربیت بدنی میومدن و تدریس میکردن.
بله.
یعنی دیگه ورزش دیگه دیدگاه علمی پیدا کرد، تدریجا ورزش دیگه کاری نیکو کردن از پر کردن است نبود، دیگه کار نیکو کردن از علمی کردن است بود. بعد سال 67 من عضو تیم ملی بودم در وزن 86 کیلوگرم در مسابقات آسیایی سوریه که متاسفانه با وزن 78 کیلوگرم من در اون مسابقه شرکت کردم.
به خاطر اینکه حضورتون در ژاپن بود دیگه، نه؟
بعد از حضورم در ژاپن.
بله.
و بعد از اون در سال در بازی آسیای پکن سال 1990 هم من کاپیتان تیم ملی بودم در وزن 78 کیلوگرم، اما اینجا تو پنجم شدم. به خاطر این بود که هم سنم بالاتر رفته بود و هم وقتی که سن بالا میره آدم دیگه اون جسارت و جنگندگی رو نداره.
به خصوص تجربه.
بله. در رشته‌های ما که از نظر فیزیکی بخواد آدم خیلی خوب باشه، ولی آدم تقریبا میشه گفت محافظه کار میشه. من تمام تلاش رو میکردم ولی اونجا پنجم شدم و بعد از اون هم دیگه در خدمت فدراسیون و تیم ملی جوانان بودم. یعنی همزمان من زمانی که کاپیتان تیم ملی بزرگسالان بودم همزمان مربی تیم ملی جوانان هم بودم و در مسابقات جهانی هم به عنوان مربی شرکت میکردم.
بله. آیا یوسف صادقان اون ژاپنی که فرمودید 86 کیلو بودید، موقع برگشتن 78 کیلو، به خاطر فشار بیش از حدی بود که در دوره آموزشی پشت سر گذاشتید یا نه خودتون احساس کردید که وزن بیش از حده و به کم کردن پرداختید؟
والا اونجا فشار تمرین زیاد بود، طوری بود که روز 8 ساعت تمرین و فقط روز 1 ساعت نیم آموزش ویدیویی داشتیم، بقیه
عملی بود.
بقیه کارا همه عملی و فیزیکی بود و ما شبها هم می نشستیم و این درس هایی که به ما می دادن چون فرار و جدید بود و پروفسورای معروف ژاپن مدرس بودن، به این دلیل اون دوره نسبت به دورهای دیگه بهتر بود که رئیس فدراسیون آقای یزدانی به عنوان سرپرست کاروان ما اومده بود و نیاز به رأی کشور ایران داشتن.
بله.
از این نظر دوره بسیار پرباری بود و ما دیدیم که اگه بخوایم از این دو فرصت استفاده نکنیم از زمان جا میمونه. زمین این که شبها همه که میخوابیدن ما مراجعه میکردیم به این جزواتی که نوشته بود، دست نوشته ها، و شروع میکردیم به تصویرسازی ذهنی با اون تمریناتی که اون اساتید انجام دادن. برای فشردگی بیش از اندازه اونجا، چون ما در کشورمون ورزش بیشتر از این که علمی باشه تجربی بود، ولی ما اونجا میدیدیم که اصلا یه پرتاب خوبم که انجام میدادیم، استاد میگفت که مثلا ما از نظر خودمون خیلی خوب بود، ولی استاد میگفت مثلا اینجا با یه جابجایی پا با یه تای ساباتی بهترش خیلی بهتر میتونید شما این کار انجام بدید.
من می‌خواستم همین مقایسه رو بپرسم بس. که وقتی به اونجا رفتید و دوره‌ها رو پشت سر گذاشتید، چه تغییری دیدید در آموزش اصولی جودو و اون چه که خودتون آموخته بودید و مقایسه چگونه بود؟
جا داره که من تشکر بکنم از باسبانی این کمپ و این به اصطلاح کلاس‌های مربیگری آقای کاظم یزدانی که اون موقع رئیس فدراسیون بودن، بعد از حاج آقا مهرایشون رئیس فدراسیون شدن که الانم مسئول تربیت بدنی بسیج کل کشور هستن.
بله،
ایشون نگاه کامل و کافی نسبت به جوونا و علمی کردن این ورزش داشت و خیلی تاکید داشت که اینجا هر چیزی که یاد میگیرید در مراکز استانها و در شهرستانها میرید و اشاعه میدید. آقای پیلانی بعد از این که من از ژاپن اومدم، من تنها کسی بودم تو اون اکیپ که برگشتم و مسابقه دادم و هیچ کدوم از مسابقات من به وقت قانونی نکشید، صرفا به خاطر روش‌های تمرینی بود که ما در اونجا تجربه کردیم.
یعنی اینقدر تاثیر گذاشت؟
خیلی تاثیر داشت. بعد اونجا اصلا ورزش جودو مقدس برای مردم ژاپن. شما تو خیابونم که راه میری اگه یه دوی گوش شکسته میبینن سریع اصلا مردم عادی هم که
مثل کشتی ما
دقیقاً نه. اصلا شما
در مازندران
دقیقاً
اصلا مردم کشتی
احترام میذارن و تو فرهنگشون جا پیدا کرده، جای اصلی خوش پیدا کرده. بعد از این من به عنوان بعد از اینکه از ژاپن اومدیم، من به عنوان عضو کمیته آموزش در صدا سیما آموزش تدریس میکردم و از طرف فدراسیون وقت به مراکز استانها و شهرستانهایی که نیازمند تربیت مربی بودن میرفتم و کلاسهای مربیگری رو برگزار میکردم با همون متدی که ما در اونجا گذرونده بودیم.
بله،
این خیلی خوب شد. کم کم جودو به اقصی نقاط ایران راه پیدا کرد و تقریبا پایگاه قهرمانی بعد احیا شد و جودو رو به جهانی شدن و رشد اصلیش رفت.
بله، خب آرام آرام برگردیم به زمانی که دیگه قهرمانی رو رها کردید، به سوی مربیگری آمدید و شروع به تعلیم رشته ورزشی جودو به شاگردانتون دادید. تا لحظاتی دیگر پاسخ شما رو میشنم. خب خواهش می‌کنم بفرمایید که قهرمانی چگونه به پایان رسید؟ راضی بودید از دوران قهرمانیتون یا خیر؟ و اگه میشه به یکی از خاطرات شیرین اون زمان اشاره کنید.
استاد پیریانی، نسل ما نسلی نیست که کسی به واقع اگه بخواد منصفانه نقد کنه بگه جوانی ناتمامی ندارم. نسل ما،
بله،
نسل انقلاب، یه جوانی ناتمام داریم ما. چرا انقلاب فرهنگی شد؟ از دانشگاه در همون موقع بعد از دیپلم میتونستیم بریم، نتونستیم. و بعد از اون جنگ تحمیلی باعث شد که در دوره اوج شکوفایی ما مثلا یه ورزشکار به نظر شما، من 8 سال 9 سال در اردوهای تیم، 10 سال به عنوان ورزشکار و کاپیتان تیم ملی در اختیار تیمای ملی بودم.
بله.
اون زمانی که میبایستیم ما به مسابقات اعزام بشیم اصلا میسر نبود. اصلا جودو تعریف شده نبود، مثل کشتی و فوتبال و وزنه‌برداری اینا نبود. شاید اگه همون زمان هم سرمایه گذاری میشد در رشته‌های مثل جودو، رشته‌های دیگه رزمی، خیلی زودتر ما نتیجه میگرفتیم. اما پس به این دلیل من اون پتانسیلی که داشتم نتونستم به اون چیزی که میخوام برسم، ضمن این که سطح جودوی ما مشخص نبود. وقتی شما سطح یه چیز و یه کار رو مشخص میکنی، نمونه برداری، الگو برداری و شبیه سازی و همانند سازی آسان خواهد شد.
بله،
مثل زمانی که مثلا آقای هادی سایه قهرمان المپیک میشه، آقای رضازاده قهرمان المپیک میشه، آقای سلیمی قهرمان المپیک میشه، بعدها اینها نمادهای کلی اون ورزش میشن. ثبت نام ها بیشتر صورت میگیره و قهرمان شدن دیگه مربیای تیم ملی و یا پایگاه های قهرمانی میدونن چه فشارهای رو باس بیارن، از چه تغذیه استفاده بکنن، از چه کمک های آرگوژنیک استفاده بکنن و چه کمپ های رو اعزام بکنن تیمشون.
ولی در خود آقای محمود میران هم که در جودو فعال بود روزگاری پهلوان کشور شد،
باعث افتخار ما بود.
بله میفرمایید.
بعد عرضم به حضور شما که بعد از دوره قهرمانی معمولا ما که جوانی ناتمومی داشتیم به سختی تونستیم با افت تمرینی خودمون رو روبرو بکنیم، ضمن اینکه نسل گذشته و پیشتر از ما هم مقصر نبودن، چون نه تشویق آنچنانی صورت میگرفت نه تبلیغ آنچنانی بود از رسانه ها و مثلا مسئولین. پس ما میباید بنیانگذار و مؤسسینی باشیم که حروف الفبای قهرمانی رو شکل بدیم.
بله.
بعد از این که آدم حروف الفبا رو یاد بگیره جمله سازی راحت میشه. بعد از اون در سال 1996 میلادی در مسابقات آسیایی ویتنام اون تئوری که در سالهای خیلی گذشته شکل گرفته بود از ژاپن رفتن افرادی مثل من و بعد از من، ما اول آسیا شدیم که برای ژاپنیا و کره‌ایام قابل باور کردن نبود، برای مسئولین غیر جدوی ما هم قابل باور نبود.
کم زمان با المپیک آتلانتا بود.
بله.
تقریبا
ما اول آسیا شدیم. بعد از اون مرتب ما بارها و بارها تونستیم دوم و سوم بزرگ سالان آسیا بشیم. ما هیچگاه در جوانان نتونستیم اول آسیا بشیم ولی همیشه دوم و سوم شدیم. بنده به عنوان نزدیک به تقریبا 20 سال در خدمت تیم‌های ملی بودم به عنوان مربی، سرمربی، مدیر فنی و مدیر تیم‌های ملی. در تیم جوانان از سال 2000 تا 2007 سرمربی تیم ملی جوانان بودم، از سال 2002 تا 2008 سرمربی تیم ملی دانشجویان جهان بودم. در تمامی این دوران چون حروف الفبا درست چیده شده بود تیم نتیجه داد و یه کارگروه خیلی خوبی بودن که تونستن به ما کمک بکنن و این فرصت رو مسئولین به ما دادن. وحشت از این نداشتن که با یک بار باختن یا با یک بار روی سکو نرفتن ما موفق نشیم. ما اصل اونها قهرمانی به اصطلاح جوانای جویای نام مثل آقای میران، مثل آقای میر اسماعیلی، مثل آقای فلا، مثل آقای آخونزاده، مثل آقای چاخندق، آقای رودکی و خیلی های دیگه بودن که من اینجا عذرخواهی میکنم که اسمشون رو نمیتونم ببرم چون حجمش زیاده.
بعضیشون به خاطر آسیب دیدگی بله. خیلی سری کنار رفتن بله. دیگه
خیلی تأثیر داشت. بعد که تا تقریبا من آخر سال 90 هم به فعالیتم ادامه دادم، بعدها در همون زمان که مربی و سرمربی تیم ملی بودم به عنوان مدرس فدراسیون جهانی هم گاهگداری به بعضی از کشورها اعزام میشدم برای برگزاری کلاس های المپیک سولیداریتی
به عنوان سرمربی، به عنوان مدرس. بله. خب آیه یوسف صادقان، پرداختن به ورزش قهرمانی جودو و مربیگری در این رشته قطعاً قدری انسان رو از تشکیل خانواده دور میکنه. چه صورت گرفت این امر و حاصل ازدواجتون چند فرزنده و یا فرزندان شما به سوی این رشته آمدن یا خیر؟
اتفاقا بسیار نکته های اهمیتی رو شما اشاره کردید. هیچ مردی موفق نخواهد بود مگر اینکه همسر قوی و خوبی در کنارش باشه.
دقیقا.
من زود ازدواج کردم، در سن 23 سالگی ازدواج کردم، بعد از اولین قهرمان کشورم ازدواج کردم و محصل زندگی مشترکمون دو فرزند هست که دخترم الان کارشناسی ارشد میخونه و کارمند بهزیستیه، درش تاریخ تحصیل میکنه. پسر من لیسانس بیوفیزیک داره و تمام این مدت حتی تا همین الان که در خدمت شما هستم تمام مسئولیت و بار سنگین تحصیلی و بزرگ کردن بچه ها به عنوان خانمم بود. چرا؟ زندگی حرفه‌ای مربی ها سخته ولی زندگی من دشوارتر بود به لحاظ اینکه من هم با حفظ سمت سرمربی تیم جوانان بودم. شما خودتون در جریان بودید، من به خاطر یکی از مشکلات من این بود که نتونستم دانشگاه رو ادامه بدم. بعد مربی تیم ملی بزرگ سالان بودم، عضو کمیته فنی بودم، عضو کمیته آموزش بودم و سرمربی تیم دانشجویان. تمامی اینها یعنی من گاهی پیش میمد بیشتر از 10 بار در سال میباس سفرهای برون مرزی داشته باشم و همه این سفرها چون شما خودتون حرفه‌ای این کار هستید، در چند و چونش قرار دارید. کسی که متعهد به شغلش باشه، ما فقط از فرودگاه به فرودگاه دیگه و استادیوم و خوابگاه یا هتل ورزشی بود.
دقیقا.
یعنی من شد 8 بار 9 بار فرانسه رفتم، یک بار اونم به اصرار همکارمون آقای امینی ما رفتیم برج ایفل دیدیم، همون یک بارم
چون که نزدیک سفارت خیلی راحت میشه دید،
یک بارم ما رو بردم موزه لور. یعنی به واقع اصلا دیگه حس و حالی برای این باقی، چون انقدر استرس های منفی وارد میشه برای آدم سر وزن رسوندن ورزشکار، دوپینگ نکردنش و خیلی از مسائل حواشی که همگی اینها باعث میشه که آدم توی تنشی قرار بگیره که معمولاً پیری زودرس رو به همراه خواهد داشت.
بله، 2-3 دوره در خدمتتون بودیم. حالا فکر میکنم در گوانگجو در بازی های آسیایی بود، در بوسان کره جنوبی
من 5 تا بازی آسیایی بودم که بیشترش تخبرشون بود،
چون همه رو در خدمتتون بودیم. بازی های آسیایی قطر بود و واقعا خیلی سخته آیه یوسف صادقان تحمل. حالا ما در امر گزارش مسابقات و شما هم در امر آماده سازی قهرمانان و مربیگری، یا خودتون همونطوری که اشاره فرمودید، باید عرض بنهیم تلاش همسرانمون رو که جدا سبب میشن تا یک مرد به خصوص در رشته های مختلف ورزشی به توفیق برسه و موفق باشه. خب بچه ها رو به سوی ورزش کشوندید یا نه آزاد گذاشتید که خودشون؟
والا دخترم که علاقه داشت ولی این کار نکردم، ولی پسرم علاقه داشت و در بدو شروع به جودو اول فرستادنش پیش یکی از اساتید خوب مازندران. در اون زمان در مازندران زندگی میکردیم ما، پیش آقای رضا کتالانی که یکی از جودوکارا مربیای خوب اون استان هستن و شاگردای خوبی هم تربیت کردن. بعد از اون آوردمش محل زندگیمون که انتقال پیدا کرد به تهران، زیر نظر مربی از خودم بهتر آقای کو جون سوگ، یه مربی کره‌ای بود که بلافاصله تحت تعلیم و مربی قرار گرفت و استعداد بسیار خوبی داشت، هم از نظر ژنتیکی هم از نظر هوشی. ولی من شاید خودخواهانه بود این حرکت من، ولی سعی کردم که پسرم تو این راستا قرار نگیره و به ورزش حرفه‌ای روی نیاره، چون خودم احساس میکردم که اگر این به تحصیل بپردازه بهتر میتونه به خانوادش خدمت کنه. چون واقعا من همسن سالای من آقای پیریانی نه نوجوانی دیدن، همش تو اردو، نه جوانی دیدیم نه زمانی که پدر شدیم، یعنی همش زندگی حرفه‌ای بود، همش در اردوها بود، سخت بود.
بعد از اینقدر سختی هایی که تحمل کردید آقای یوسف صادقان، بیمهری های فراوانی هم دید در ورزش. برای اینکه این بیمهری ها برای دیگران اتفاق نیفته و واقعا ما تشکر و قدردانی داشته باشیم از زحمات ورزشکار، مربی و سرمربی و به هر حال فردی که برای ورزش زحمت میکشه، شما توصیه‌تون به عنوان آخرین صحبت ها در برنامه اتاقی در همه خاطرات چیه یوسف صادق؟
والا اگه اجازه بدید من پراکندگویی بکنم، ولی یه سری چیزا رو بگم. اصلا من قصد نقد، بررسی و چیزی رو در مورد هیچ شخص یا هیچ تشکیلاتی ندارم، ولی من فکر میکنم که میگه جناب عشق را در گه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. آدم هایی مثل ما که معلم متولد میشن، ما یا باید دیوونه باشیم یا باید عاشق این کار باشیم. من عاشق این کارم، یه بار دیگه هم متولد بشم این کار انجام میدم. جا داره از تمام کسانی که منتقد منصفانه و غیر منصفانه منم بودن تشکر بکنم، چون اونایی که منصفانه بودن راه رو به من نشون دادن، چون اونایی که غیر منصفانه بودن انگیزه رو در من بیشتر کردن.
بله.
که من این راه رو تا آخر برم و موفق به این بشم که 2 بار بهترین مربی آسیا شدم در سال 2002 و 2008، 2002 در جوانان آسیا در سوریه و 2008 در بزرگسالان آسیا در کره جنوبی، و تحت سرمربیگری من 5 بار تیم‌های ما به عنوان بهترین تیم آسیا شناخته شد. افراد زیادی بودن که تونستن به ما کمک بکنن. در حال حاضر هم یه پایگاه قهرمانی رو ما احداث کردیم به وسیله آدم خیری به اسم حاج مصطفی کریمی در اسلام شهر.
بله.
پایگاه قهرمانی ما در واوان هست. ما دیدیم که این برانگیختگی در مردم پایین شهر و جنوب شهر بیشتر از مرکز شهر وجود داره. از این نظر بدون هیچ جیره و مواجب این کار انجام دادیم. فدراسیون وقت در اون زمان که آقای امینی ریاستش به عهده داشتن به ما کمک کردن، وسایل سخت افزاری مثل لباس، مثل تشک تاتامی و چیزهای دیگه کمک کردن ما تونستیم این جودو رو در اونجا راه بندازیم. الان محصل زحمت من و همکارای من اونجا افراد زیادی هستن. الان مثلا ما یه تیم ملی داشتیم از بچهای اسلام شهر به اسم آقای مهرداد زمانی که عضو تیم ملی شدن در مسابقات جهانی و آسیایی شرکت کردن و سال گذشته تونستن مفتخر به کسب مدال برنز بشن. زمینی که زمانی که در مازندران هم بودیم این اتفاق برای جوانای اونجا افتاد.
بله. خب آقای یوسف زادگان، در حال حاضر دانشجو هستید و آیا قصد دارید که حضور در کلاس ها رو ادامه بدید و تا نهایت پیش برید یا خیر؟
از اونجایی که آقای پیرانی شما اهل مطالعه و من افتخاری داشتم که همکلاس شما باشم در دانشگاه، شما چون چند بودی به صلاح زندگی میکردید، از شاهنامه فردوسی گرفته تا ریاضی و چیزهای دیگه و ورزش، من فکر میکنم که بهترین مربی کسی که بهترین شاگرد باشه. من خدا رو شاکرم از این نظر که من تیه دو سال اخیر که تقریبا سرکار اصلی خودم تو تیم ملی نیستم، یعنی برکنار شدیم ما، من با توجه به 20 سال گذشته و کسب تجربه 20 سال گذشته و شناخت منابع اطلاعاتی و مطالعاتی تونستم خیلی به خودم کمک بکنم در امر مربیگری، دیدگاه خودم رو تغییر بدم و من فکر میکنم این دو سال به اندازه اون 20 سال کار فیزیکی که انجام دادم برای من حائز اهمیت بود و هیچ هم ناراحت نیستم از اینکه توی این شرایط قرار گرفتم و خوشحالم از فرهنگ ورزش جودو که به من کمک کرد که از این به بعد بتونم فرد شایسته برای خانواده خودم باشم.
بله. خب نمیخواید ادامه بدید حضور در کلاس؟
نه چرا، اصلا آقا، اصلا مربیگری یا معلمی یک عشق و مثل چشمه که از درون باید بجوشه. دیگه نیاز به این نداری که شما سطل سطل آب بریزید. انگیزه ما انگیزه درونیه. ما برای جمهوری اسلامی کشورمون، من همیشه سربازم، من چه در اسلام شهر یا واوان باشم، چه در ترک محله قائم شهر باشم، چه سرمربی تیم ملی باشم، یه خادم ورزشم و این باعث خوشحالی منه. این حرفا رو هم که به شما عرض میکنم، دست من زیر ساتور هیچ شخص، تشکیلات و یا گروهی قرار نگرفته که این صحبت میکنم. الحمدلله کسانی که بتونن در ورزش قهرمانی حرفایی برای گفتن داشته باشن، چه به عنوان مربی، چه به عنوان داور، چه به عنوان ورزشکار، آدمهای شاخص و خلاقی هستن که میتونه از نظر اقتصادی هم چرخ اقتصادی زندگی رو به آن شکلی که میخوان بگردونن.
نه، منظور من نظر خودتون بود که قصد دارید باز هم در کلاس‌هایی که در ژاپن تشکیل میشه حضور پیدا بکنید و ارتقاء درجه داشته باشید در استادی.
من در دانها و یا درجات استادها در جودو با توجه به تیزهوشی و اینها نیست، حتما شما باید اون مراحل رو بگذرونید که سوابق داره سابقه بشید. مثلا دان یک به دو، یک سال، دو سال، دو به سه، دو سال، سه سال، تا هرچی بالاتر میره این سالها بایستی
افزایش
پیدا. مثلا من سال 1381 افتخاری رو پیدا کردم که از فدراسیون جهانی دان 7 رو کسب بکنم.
بله.
سه سال قبل به من اعلام کردن که شما آمادگی دان 8 داشته باش که بهت بدیم. من صراحتا اعلام کردم که من در حال حاضر شایستگی اخص این دان رو ندارم، با توجه به اینکه همه همکارای ما بچهای تیم ملی در جریان هستن. من هفته 6 روز تمرینات تخصصی و آمادگی جسمانی رو دارم.
بله.
یعنی در هیچ شرایطی از ورزش غافل نشدم. اما چون من مقلد استادی بودم در ژاپن که اون استاد درجهش همین دان 7 بود، من صلاح نمیدیدم
که فراتر از اون برم.
چرا؟ چون نمیتونستم با خودم کنار بیام. شاید این درجه یک درجه داخل کشور خیلی اهمیت داشت که دان 8 بشم، ولی وقتی اون استاد، پروفسوری که در تمام دانشگاه‌های معتبر دنیا داره تدریس میکنه، من احساس کردم اگه من این دان 8 رو بگیرم فقط برای داخل کشور خودم
معتبرتر هست.
ولی من سعی کردم که آن چیزی با واقعیت آنطوری که هست به طور درست کنار بیام.
بله. بسیار سپاسگزاریم از شما یوسف زادگان. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما بودیم و به هر حال یکی دیگر از برنامه‌های اتاقی در حومه خاطرات رو با حضور شما در استدیوی این برنامه ضبط کردیم. منتها من با توجه به حادثه‌ای که برای جودوکاران نوجوانمون اتفاق افتاد و جوانمون، میخواستم ببینم که ما تونستیم پوششی داشته باشیم بر تجربیات آیندگان تا این نقصان رو که بر اساس این سانحه به وجود آمد کم بکنیم، یا هنوز بایستی در تلاش باشیم.
والا خیلی خوب بود. من چون تو نوشته هم دیدم که بدترین خاطره من در ورزش پارگی مینیسک و ربات و این چیزای پای خودم نبود، یا حتی شکست تیمم هم نبود. چرا؟ چون خیلی مواقع پیش میاد تیم شما شکست میخوره اما نقاط قوت داره، یا بالعکس تیمی برنده میشه اما نقاط مبهم داره. ولی بدترین خاطره من در جدو اون سقوط هواپیما و فوت اون بچه ها بود، مخصوصا آقای علی بهرامی که کارشناس ارشد تربیت بدنی بود، سرمربی تیم ملی نوجوانان و بس خوشنام های این ورزش. متاسفانه در کشور ما در هر شغلی مخصوصا در ورزش کار قائم به فرده. در خیلی سال پیشترها در زمان مسئولیت آقای هاشمی تبا، من به عنوان بازرس فدراسیون جودو نظارت داشتم روی پایگاه قهرمانی در مراکز استان ها. در اون زمان این استعدادیابی انجام می شد. کاش الان هم به طور سوری این کار انجام نشه، نه تنها در جودو بلکه در خیلی از رشته های ورزشی دیگر هم این پایگاه قهرمانی احیا بشه، چون مربیای سازنده اینها فقط طلبه یک احترام خشک خالی هستن، چیز دیگه ای نمیخوان. بعضی آدم ها برای یک بعضی از کارها متولد میشن، ساخته میشن. من فکر میکنم تربیت انسان ها کار هر شخص و هر کسی نیست. مثل گاهن شما میبینید بعضی معلم ها، معلم اول و یا مقطع به اصطلاح ابتدایی هستن، بعد این شاگرد بزرگ میشه به مراحل استادی دانشگاه هم که نائل میشه، ولی اون استاد با افتخار احساس میکنه که وظیفه‌ای که به عهده‌اش بود درست انجام میده، و اون شاگرد که به استادی هم رسید واقف به این مسئله خواهد بود. من فکر میکنم اگه پایگاه قهرمانی احیا بشه، جای خالی اون نوجوان ها اون شکلی پر میشه. چرا؟ چون اگر ما هر 5 سال این نسل محسوب بکنیم، دیدگاه ها تغییر میکنه. الان با به وجود اومدن رشته های دیگه ای مثل کشتی سامبو، کشتی جوجیتسو، خیلی از بچه های ما که نمیتونن در این رشته ها حرف اول رو برای گفتن داشته باشن و یا با کم مهری روبرو میشن، سریع مهاجرت میکنن و به اون رشته ها میپردازن.
بله.
اما اگر ما میخوایم جدوی رشته المپیکیه که از سال 1964 تالا قدمت داره در کلیه رشته های رزمی، جدو معتبرترینه در المپیک به لحاظ قدمت و سابقه. اگر ما میخوایم در این رشته المپیکی حرف برای گفتن داشته باشیم، مسئولین ورزش کشور ما باید یه نیم نگاهی به احیا کردن پایگاه قهرمانی در مراکز استانها و شهرستانها داشته باشن، تا این کمبودها، ما نیروی انسانی فعال زیاد داریم.
بله.
امیدواریم که اون نقصان و اون کمبودها با احیا کردن پایگاه قهرمانی پر بشه.
بله. خب من نمیخواستم این رو به عنوان یکی از خاطرات تلخ به هر حال رشته ورزشتون مطرح بکنم، اما برای اینکه تلخ این خاطره رو فراموش بکنیم، از خاطرات شیرین قهرمانی یا مربیگریتون هم بفرمایید که به هر حال برنامه رو با این خاطرات شیرین به پایان ببریم.
والا تمام زندگی یک مربی حرفه‌ای بیشتر از اینکه به خانواده‌اش تعلق داشته باشه به تیمش تعلق داره.
بله.
یعنی وقتی یه مربی یه بار ورزشکاری سر وضع میرسونه، یه بار یه نفس راحت میکشه. من در این سالها هیچ موقع به تنهایی هیچ کار خاصی انجام ندادم. اگر شما اجازه بدید من اسم چند تا از همکارای خودم که در این 20 سال گذشته چه به عنوان ورزشکار، چه به عنوان مربی، چه به عنوان مدیر، من افتخار اینو داشتم که با اینا همکاری بکنم و کمک بکنم به خودم که این خاطرات خوب رو برای من شکل بدن. حالا من اصلا با این کاری ندارم که بگم این افراد با کمک من یا من با کمک اونا باعث این شدم که پرچم جمهوری اسلامی در میادین بین المللی به اهتزاز در بیاد. نه، من خودمو نمیخوام متولی این کار بدونم. افراد زیادی بودن که تو این کار کمک کردن به من در امر مربیگری، مخصوصا آقای امینی، آقای مابی، آقای رستمی، آقای زارعیان، آقای سرباز، آقای جنابزاده، مرحوم بهرامی، آقای رجبی، آقای علمی، آقای ساریخانی، آقای امیر همسایی، آقای عباس نجاد، آقای شیخ حسینی، آقای علیزاده، آقای بهرام کشورین، آقای حیدری، و ببخشند منو که من بعضی اساتید رو فراموش کردم، چون من فکر نمی‌کردم اینقدر زود بیام اینجا.
الان یوسف زادگان عزیزان هنوز هم